بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین دعوت می نماید. موضوع شرح زیارت اربعین، جلسه هفتم، هفتم آبان ماه 1397، عمود ده هفتاد، موکب مع امام منصور.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت الی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، زائران امام حسین علیه السلام. ما این شبها شرح زیارت اربعین رو عرض میکنیم. امشب هم آخرین شبه، ما شاید فراز میانی اون رو تونسته باشیم بحث کرده باشیم، بقیهش هم طلبتون میمونه. حالا در اولین فرصت توی جای ما اینا عرض میکنیم و همش یک پارچه میشه. حالا این شبها که صحبت کردیم رو کانال گذاشتن، اینجا هم موقع بیرون رفتن میتونید بگیرید بدون اینترنت، یعنی شرایطی فراهم کردن. همین یه اکانتیه، به قولی وایفای با اسم مساف وصل بشید، بعد مرورگر توی مرورگراتون به عنوان سایت masaf.ir بزنید، بعد اونجا میتونید رایگان اونا رو بگید بدون اینکه به اینترنت وصل بشید. خدمت شما عرض بکنم که بقیه هم اونجا قرار میدیم، حالا در سایت قرار میدیم، در کانال هم قرار میدیم. دیشب ما راجع به این صحبت کردیم که در زیارت اربعین و شبهای گذاشتم مکرر عرض کردیم، زیارت اربعین کاملا متفاوت فضاش از زیارت عاشورا. زیارت اربعین خیلی مال خودی تر هاست، یعنی کسیه که در عاشورا معاشرت پیدا کرده که انه به امام معصوم یا آشنا شده، خودی شده اومده، و به خاطر هم نیاز به اثبات خیلی از مسائل نیست. به عنوان مثال اینه که در زیارت اربعین شما خدا رو شاهد میگیرید به عقایدتون. تو زیارت عاشورا نمیگی خدا شاهد انی سلمون لمن سالمکم و هربون لمن آربکم، مثلا اینطور نمیگی، اما تو زیارت اربعین زیاد داریم. خدا رو شاهد میگیرید به عقایدتون، این نشون میده که دیگه ذره‌ای در زائر اربعین نفاق نمونده، دروغ نداره، قلقش نداره، شرک نداره. ما تا اینجا عرض کردیم که وشتبه تو به طیب الولاده، که پاک به دنیا آمدی، خدا رو شاهد گرفتیم که تو آقا جان پاک به دنیا آمدی، بعد از کلی از شهادت دادنها که حالا صوتای جلسات قبل رو باید گوش بکنید، و یک سری از نکات در واقع اسرارآمیز ذریه ابا عبدالله تا حضرت نوح رو عرض کردیم، نکات کاملا جدیدی بود، حالا برید گوش بکنید. کلیتش این بود که هر آنچه انبیاء الهی گردن گرفته بودن، تعهد کرده بودن، اما موفق نشدن انجام بدن، ابا عبدالله به گردن گرفت. اینکه وارث انبیاء شد، این ارث هم ارث معنوی است، میگه العلماء ورثه الانبیاء، هم ارث مادی است. شما برای بچه‌تون هم دیونتون رو به ارث میذارید، هم پول به ارث میذارید. نماز قضا داشته باشی پسر بزرگت باید بخونه یا علی انت تقضی دینی و تون جزا اداتی، دیون منو ای علی تو پرداخت میکنی. رسول الله خطاب به امیرالمومنین میفرماد، مردم آمده بودن پولهای رو چیزهای رو نزد پیامبر به امانت میگذاشتن، آقا رسول الله و امیرالمومنین فرمود اینا رو تو برو پرداخت کن، دین گردن رسول گرامی اسلام دیگه. اگر حضرت اسماعیل میخواست تو 6 ماهگی از دنیا بره اما از دنیا نرفت، چون اگه از دنیا میرفت یه اهل بیت به دنیا نمیومدن، چون پدرشون بود، چون ذریه‌ای بود که در صلب حضرت اسماعیل بودن، اگر امیرالمومنین در لیلۃ المبیت ریخن بالا سرش اما حضرت علی رو به شهادت نمیرسونن، یکی از دلایلش اینه که بحث ذریه ایشونه، اینکه امیرالمومنین اون موقع بچه‌ای نداره، اگر امیرالمومنین به شهادت برسه امام قرار است کی به دنیا بیان، تمام اینها گردن میمونه، یعنی تعهده میمونه. ماها خیلی دینا میزنیم زیرش، خدام با اون کاری نداره، اما اولیاء الله اینطور نیستن، حتی لفظ رو استفاده کردن بعد اتفاق بیفته. حضرت ابراهیم اگر می فرماد در قرآن که و نظر نظرتم فی نجوم، نگاه انداخت به آسمونا، گفت من مریضم، برای اینکه به جشن اینا شرکت نکنه تو شهر بمونه و بوتا رو بشکنه. شما میگه خب این نعوذ بالله دروغ که نمیگه حضرت ابراهیم، که در روایات میگه حادثه عاشورا برش عرضه شد، میگه با آسمون نگاه کرد، میگه ما ملکوت آسمان ها و زمین رو با آسمون نشان به ابراهیم نشون میدیم. یه لحظه جبرئیل روزه ای از روزهای ابو عبدالله رو براش مطرح کرد، مریض شد. اما همین مریضی هم به دین ماند، یعنی باید گردن بگیره، ماند همینطور به ارث. و شاید چه بسا این که حضرت سجاد علیه السلام در کربلا اینطور سقیم و مریض میشه، همینه، چه بسا نمیدونه. اما اسماعیلی که 6 ماه بود، 5-6 ماه بود، یه بچه کوچیکی بود، تشنگی کشید اما از دنیا نرفت. این در حادثه کربلا علی اصغر نعل به نعل اتفاق میفته، همون مدل. اگر قربانی رو برد حضرت ابراهیم سر بریده نشد و ترک نا علیه فی الاخرین، این گردنش موند تو ذریهش موند. این بار ابا عبدالله قربانی رو میبره، این قربانی انجام میشه. ابا عبدالله اینجا هم اسماعیل، یعنی هم تابع امر خداست، میگه افعل ما تؤمر، یا تؤمر، ای بابا جانم چیزی که بهت امر دادن انجام بده. هم از اون طرف حضرت ابراهیم میشه و اسماعیلش رو به قربانگاه میبره. یعنی تمام انبیا رو یک جا شما حوادثشون و مصیبت‌هاشون و تعهداتشون رو برای حفظ دین در ابو عبدالله، یک عبارت چیز عجیب غریبیه. از قبل هم میدونستن، پیامبر خبر داشت، امیرالمومنین میدونست، اطلاع داشتن. یا حسین شاء الله ان یراک قتیلا، رسول الله میفرمود پسرم حسین، خدا میخواد تو رو قتیل ببینه که این دین حفظ بشه. یکی باید اون وسط وایست خون بده، وگرنه این مردم تا آخر زمان زبونشون درازه، میگن پول بود، مال بود، مقام بود، یه چیزی بود، یه جا باید خون ریخته بشه تا دهنا بسته بشه. تا خون ریخته نشه مردم حرف خودشون رو خواهند زد. وقتی خون ریخته بشه دیگه دهنا بسته میشه. میدونی یا حسین خیلی ها میگفتن تو بخاطر پول قیام کردی. پسر خلیفه دوم وقتی بهش میرسن یه تیکه‌های سنگین اینو انداختن به عبدالله. اینا عاملان اصلی هستن که یزید جرأت میکنه اون کارو بکنه. اینا طرح دینی فراهم میکنن، اینا فتوا رو درست میکنن که به ولی خدا بگن کافر و خارج خروج کرده از دین. برگشت گفت والا پدرش که جدش که اینطوری نبود دنبال دنیا باشه. یعنی چی؟ یعنی هدف عبدالله از این بیعت نکردن چیه؟ دنیاست. شما فکر کن وقتی داره حضرت از مکه خارج میشه، از مدینه خارج میشه، از میخوام اونجا با محمد حنفی برادر خودش داره صحبت میکنه، یوی چی میگه؟ میگه والا به خدا قسم من خروج نکردم برای اینکه فساد کنم، به خدا من خروج نکردم برای مال دنیا و نمیدونم چی. فکر کن مثلا امام خمینی که قیام کرد ازش بپرسه آقا امام خمینی بر چی قیام کردی؟ والا من قیام نکردم که برم مثلا نمیدونم پولی بردارم بیارم نمیدونم چیکار کنم فلان. هیچ اینجوری نمیگه. اما این چیا پشت سر امام حسین گفتن که امام حسین مجبور اینطوری حرف بزنه؟ به کی؟ به برادر خودش. حالا بشین دیگه، حالا چی شده مگه؟ حالا میخوای برات امان نامه بگیرم؟ شوهر از زینب عبدالله جعفر گفت میخوای برات امان نامه بگیرم از یزید؟ حالا بیعت هم میخوای بکنی نکنی نکن، اما کاری دم نداشت، بشین من امان نامه بگیرم. یعنی یک جوری جا افتاده بود که امام حسین کنه اصلا اومده خراب کنه، اومده جنگ درست کنه، ملت رو بندازه به جون هم، آتیش جنگ و دعوا درست کنه، مسلمان کشی را بندازه. مردم قبول ندارن. یک شبای قبل گفتیم، عرض کردیم، یه بابایی هست به اسم عبدالله ابن حنظله غزیر الملائکه، این سال بعد از امام حسین علیه یزید قیام میکنه، 10,000 نفر تو مدینه باش بیعت میکنن. آدم باورش نمیشه، 10,000 نفر تا آخرین قطره خون میجنگن باش. بعد همینا کجا وقتی امام حسین داره از مدینه خارج میشه؟ برای اینکه عبدالله ابن حنظله قتیل الملائکه رو قبول دارن، امام حسین رو قبول ندارن. یه عبدالله ابن حنظله کی هست اصلا؟ می باشه، او متهم شده به اینکه اینا برای حکومت جنگ و دعوا درست میکنن. یعنی کار رسانه یه دشمن کار خودشو کرده بود. میخوام اینو فکر نکنید یه کربلا توی سیاره به اسم مریخ اتفاق افتاده. کربلا سال 1397 بین خود ما اتفاق افتاده. امروزیش کنی قشنگ معلومه. آقا برای پسته یه وزارتخونه خواسته بشه ندادن ببین چی شهر داره درست. به امام حسینش میگفت نه آره بیعت کن دیگه، قیمت رو میخوای ببری بالا، فی رو میخوای ببری بالا، چه خبر، خب بیعت کن دیگه. خیلی کسای دیگه بیعت کردن، چه بدک هم نیستش بعدش یه گوش ذهنمون بیاد که مثلا عبدالله ابن جعفر پسر عموی امام حسین و به قولی دومادشون سال بعد تو شام چی کار میکنه که مجبور میکنه از زینب با خودش میکشونه میبره اونجا و حضرت در اونجا از دنیا میره. نه بابا معلو سواله، باید فکر کنی. بد نیستش بعضا فکر کنیم که فلان آقایی که از بنی هاشم بود و دخترش رو داد به یزید، سختش بود جنگ بشه بین امام حسین و یزید، چون باید و طرف یکی رو میگرفت، اساسا دنبال این بود که جنگی در نگیره. آقا شر درست نکن، بشین سر جات دیگه، چرا این کار رو میکنی؟ اما حسین مأموریت داره، اما حسین اون سرزمین رو میشناسه، اما آمدانه اونجا نمیره. ببینید خودشو به کشتن نمیده، دقت کنید، تو جنگم تا آخرین لحظه میجنگه. اون طرفی ها نقل کردن میگه ما ندیده بودیم کسی رو که کسو کارش اینجوری به خاک و خون نشسته باشن، اینجوری زن و بچهش تو سختی ها گیر کرده باشن، اینجوری به جنگه که وقتی حمله میکرد به سمت سپاه ما بلا تشبیه الله گفته، میگه مثل گرگی بود که میزد به گله گوسفند. میگه تا آخرین لحظه مردونه جنگیده، مثل مسیحی نیست که تحریف کردن. این مسیحی ها میگن بالای صلیب میگفت عبارت انجیل دیگه، ایل ما شبختنی، ای خدای خدا چرا منو تنهام گذاشتی. این حرفا نیست، موسی نرفته خودکشی کنه، میدونه میخواد تعیین ماجرا چیه، اما از ثانیه‌اش داره بهره میبره. موسی قیام تبلیغی کرده، داره مردم روشن میکنه. در مسیر موارد متعدد حضرت فقط برای یک نفر سخنرانی کرده، به پیر به پیغمبر اگه بگه این سخنرانی مملکت ما بگی باشه بیا برو اینجا، یه نفر نه ده نفر هم بیا برایشون سخنرانی کن برن بهشون بر میخوره. آقا زیر هزار تومن دیگه شرمنده تو راست کارمون نیست. برای یه نفر تو راه حضرت داره صحبت میکنه، میگه من یه نفرم آگاه کنم، اما منت کسی رو هم نکشیده. یک جا بیارید ازت منت کسی رو، به زور بیا هدایت شو، نداری. پیام رو بلیغ بهشون رسونده، بلیغ رسونده، اما اون مأموریت هم هست. کسی مثل ابا عبدالله در طول تاریخ نتونسته حق و باطل از هم جدا کنه، همه هم میدونستن. اینه که در قرآن داریم اون آیه که میگه که به پدر و مادرتون احسان کنید، میگه و حملت هو امهو کرها، میگه و مادرش در حال او رو باردار بود که ناراحت بود، و وضعت هو و او را وضع هم کرد، باز دوباره ناراحت، حالا کرها یا کرها دقیقا حضور ذهن ندارم، آیهش هستی که میتونیم بریم. وقتی پرسیدن که این آیه یعنی چی، از معصوم خیلی هم داریم، 10 تا روایت داریم زیل همی آیه، فرمودیم مراد مادرمون فاطمه است، که وقتی آقا رسول الله فرمود این همون بچه وعده داده شده است، می ناراحت بود از موقعی که باردار بود، آتیش به جونش افتاده بود، گریه میکرد تا موقعی که اون بچه رو به دنیا آورد، تا موقعی که این بچه بزرگ میشد جلو چشش. خیلی سخته، یعنی بدون این بچه چطور با برات گفتن چه بلا سرش میاد، جلو چشید این بچه اینطور بزرگ بشه. فلذا اینها رو فکر نکنید اینا ساخته پرداخته های مده هاست و نمیدونم چی، این که میگن مادرش عزادارش، این که مادرش شبهای جمعه میاد در حرم، این که اینا رو گفته میشه، فکر نکنید الکیه. این که میگن این نقل شده میگه اون شمری صدایی شنید تو گودال، گفت اونجا زنی نبودم، من صدای زنی شنیدم. اصلا روایت داریم همین که من و شما الان اربعین بلند میشیم میریم، این مرحوم از سرابادین آورده، آدمی که بسیار تو بحث روایت اینا از علمای اخباری ما بودن، خیلی دقیق بودن، میگه اینو با ابتلا باید نوشه که غلام جابر ایرانی تبار برمکیه، میگه شب 19 صفر یعنی شب اربعین، 19 صفر شب، میگه یه منزل دیگه مون رو به کربلا، فرداش می‌خواستیم اربعین برسیم، میگه وقتی وایستادیم اونجا میگه زنم براش خیمه زدیم، رفت تو خیمه، منو جابر نشسته بودیم بغل داشتیم صحبت می‌کردیم که فردا بریم کربلا چیکار کنیم، میگه یه جیغ و دادی بلند شد، میگم زنم در حالی که موهاشو پریشون کرده خیمه‌اش زد بیرون، گفتم چرا؟ گفت خواب عجیبی دیدم. گفت چه؟ گفت اینجا خواب دیدم که یه خانومی بلند شد اومد اینجا بالای قبر نشست با چندین هزار ملائک و اینها اطرافشن، اومد بعد نیاز زار میزد بالا سر این قبر، اشک میریخت. بعد یکی از اینا رو فرستاد گفت برو مدینه خدمت جدم بگو فاطمه اینجاست، شما هم پاشید بیاید. یکی دیگر رو فرستاد سمت نجف گفت برو به علی بگید پاشید بیاید اینجا، فاطمه اینجاست، عزادار اصلی من اینجام. و به چهار کنج به قولی آدرسی به قولی ملکی رو فرستاد که برید جمع بشید پاشید بیاید اینجا. این که ما داریم الان بعد از 1400 سال به یه لبیکی به یه داعی اللهی الان داریم لبیک میگیم، داریم میریم، خودمونم نمیدونیم اما ته دلمون این که چه وجود داره باید بفهمیم از کجاست. در ادامه اشاره کردیم که او وارث انبیاست و تمام ودایع در دست اوست، در دست حضرت، و موارث انبیا نزد ایشونه. انقدر مظلوم بود امام وقتی میخواست ودای امامت از شمشیر پیغمبر، مصحف فاطمه، کتاب علی، اینهایی که در نزد هر امامی است با اون اثبات میکنه امامه. جالب زمانی که حضرت داشت میرفت به کربلا اینا رو نزد ام سلمه گذاشت، به محمد حنفیه یا به بقیه نداد، اعتماد نبود بهشون، ممکن بود ادعای امامت کنه. نمیگم بدنا خیلیه وقت مثلا چی کنی، نه میکن مثل ما، شاید از ما بهتر، تعارف نداره. و جعلته حجتا علی خلقک من الاوصیا، میگه و او رای خدا، همینا اشهدو داره دیگه، اولی اشهدو گفتی شهادت دادی که خدا رو شاهد گرفتی که او دلیل، آدرس، راهنما و حجت تو بر روی زمینه و او رو تو قرار دادی، فعل جعل استفاده کرده از اوصیا الهی، چون امیرالمومنین اوصیا بود، امیرالمومنین حجت بود، امام حسن حجت بود، امام حسین حجته. من یه خیلی نمیتونم اینا رو بیستم، میخوام شب به یه جای خاصی برسونه، همین یه جلسه هم قابل استفاده باشه تو این سلسله جلسات. فعذرف الدعا و منح النصح، فعذرف الدعا هیچ عذری رو در دعوت باقی نگذاشه. یه نفر بگه که آقا این نرسید به گوشم، آقا من اگر اینطور می بودم این کارو می کردم، میگه تمام عذرها رو جواب داد در رساندن این خیرخواهی و نصیحت به مردم. برای همینه که ابا عبدالله از یک نفر هم نمیگذره، تو مسیر کاروانشو میخوره میگه عباس جان برو ببینین کیه داره اینجا رد میشه، یا آقا زهیره، میگه بگید یه سر بیاد پیش ما، من کارش دارم، برو دعوتش کن بگو حسین کارت داره. یک نفر آورده، یه نفر رو بخره براش کافیه، هیچ عذری باقی نگذاشت. یه نفر رد بشه بگه آقا من نشنیدیم، رفت در محل پر جمعیت ترین جایی که تو اون ماها حاجی ها یعنی مستطیع ها، یعنی پولدار ها، یعنی شیوخ عشایر، یعنی گنده هاشون، یعنی رسانه هاشون میان تو مکه، از 3 شعبان که وارد اونجا میشه تا 8 ذوالحجه که میزنه بیرون، اونجا وایستاده مکرر حضرت داره این پیغام میرسونه، هیچ عذری واقعی، یه نفر بگه من نشنیدم این صدا رو. منح یعنی اعطا و بخشیدن بی منت به کسی، خیلی عجیبه. یک عبارتی داره حضرت، آدم جانها رو آتیش میده، خدا شاهده این عبارت. وقتی رسید به سپاه هور، اینا تشنه بودن دیگه، اونا گم و گور شده بودن توی بیابون، اومدن مستقیم تو مسیر امام حسین تو جلوترش رو بگیرن جلوش که به شهر نرسه، چون میرسید حضرت به شهر کار تموم بود. تو راه خودشون بیابی کشیده بودن، همینطور از دور که نگاه کردن زوی گفت من فکر کنم نخلستونیه، حضرت فرمود نه یه سپاهی داره میاد، و گفتن خب این سپاه چیزه اومده زودتر جلو ما، الان که اینا تشنه گشتن بزنیم بکشیمشون. حضرت فرمود من شروع کننده جنگ نیستم، فقط کافی بود ازش شروع کننده جنگ بود. بعدا میگفتن خب جنگو شروع کردیم خواسته نکشنت، از کجا معلوم؟ شاید هور اومده بود حرف حساب بزنه. ببین تمام عذرها رو حضرت برطرف کرده، الان اینکه از شبهات تو جوابشو اینجا خوب میگیری، تو شما که نه، اون مریضهایی هستن تو شبکه‌های اجتماعی چارت دریوری میگن اونا شاید اگه یه خورده انقدر هنو پاکی تعدلشون مونده باشه جوابشون رو بگیرن. حضرت فرمود که منزل قبلی، حضرت فرمود مشکو رو پر آب کنید، گفتن آقا ما میرسیم به منزل بعدی، انقدر آب نیاز نداریم، بار اضافیه. حضرت فرمودن میگم آب کنید به خردی، پر کنید، گوش کنید. رسیدن گفتن آبا رو بردارید بیارید. دونه دونه حضرت فرمود که اینا اسباشون خودشون تشنن. آبی که فرداش از روز بعدش تو حرم کیمیا میشه داد به مرکبای اینا. بعد حضرت حتی به جزئیات هم دقت کردن، این اسباشون تشنه است ولع دارن، جرعه جرعه آب بدید نمیرن. یا این اسبا دل درد میگیرن سری میفتن میمیرن. بعد شروع کرد میگه تو مسیر که میرفتیم میدیدیم مثلا تو از اسب افتادن یا تشنگی افتادن، یا همونجا که حمله میکنن کارشون یه سری کرده بودن. بعد برای همون هم باز یه سخنرانی میکنه، نه نامه ننوشتید، اینا نامه هاتون است، خورجین در آوردن صندوقاش آوردن ریختن میگه بابا اینا نامه های خودتونه. بعد یه عبارتی داره جیگرای آدم آتیش میزنه که میگه هیچ عذری باقی نذاش. اینه فرمود انا الحسین ابن علی و ابن فاطمه، من پسر علی و فاطمه ام. اینجوری ما رو حیرون بیابونا کردید کشوندید تا اینجا. فاطمه بنت رسول الله، او هم که میدونید که دختر رسولتون بود، رسول خدا بود، پیغمبر شما. باشه، نفسی مع انفسکم، جونم در مقابل جون شما. میگه میخوام قیام کنیم، نمیفرماد که من نشستم پشت سنگر فرمان حمله بدم برید بجنگید که. نفسی مع انفسکم، اینجاش گوش کن، و اهلی مع اهلیکم. ببین زن و بچه‌م هم آوردم بهانه دردن کسی نباشه. ببین زن و بچه‌ت اونجا در امان بلند شده اومد اینجا رفته تو میدون جنگ، ما کوفی‌ها چطور به توی بپیوندیم در حالی که زن و بچه‌مون دست ابن زیاده؟ دقیقاً این عذری بود که کی آورد؟ عمر سعد. حضرت می‌فرماد بابا من زن و بچه‌مه، بچه 6 ماه تو کاروانه، دختر 3 4 ساله تو کاروانه. زن و بچه‌مو برداشتم آوردم، عذری نباید باقی بمونه. آقا سخت بود نمیشد، ما اگه میرسیدیم اونجا بالاخره زن و بچه‌مون رو میکشتن. هیچ عذری حضرت باقی نذاشته. اصلا حضرت دنبال این نیستش که عده‌ای رو به کشتن بده، اشتباه نکنید. برخلاف همه که توی جنگ دنبال آدم جمع کردنن، حضرت به شدت دنبال اینه که عده‌ای برن. دقت کن، آقا به عده‌ای داری برو. اون شب که تاریک کرد خیمه رو فرمود هر کدام شما، من بیعتم ازتون برداشتم. بابا اصلا الان فقهای ما سر همین یه جمله باید بشینن سالها بحث بکنن، کتاب بنویسن که آقا یعنی چی بیعتم برداشتم. مثلا بیعت با امام زمان اگه نداشته باشی نشونه جاهلیته، نشونه مرگ در جاهلیته. یعنی کدوم بیعت، چه بیعتی رو برداشته؟ حضرت میگن بیعتم برداشتم، برید جهنمی نیستید، منتها از این فوز عظیم باز میمونید، یا آدم میشین مثل بقیه. چه صبح عاشورا عرض کردیم شبهای گذشته 3 نفر رفتن روز عاشورا، یعنی تو خیمه بودن نرفتن، فرداش جمعیت رو دیدن ترسیدن رفتن. یکیشون عصر عاشورا میره، دوتاشون زودتر. مثلا دنبال روز عاشورا اونا منت میکشن بریم به میدون یا نه. دقت کن، هر کدوم دوبار سه بار میام آقا اجازه بده من برم، تو رو خدا آقا اجازه بده من برم به میدون. دنبال این نیستش حضرت بکنی. حضرت میفهمه اینا فقط با من کار دارن. هر کس از شما دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و میگه از این مهلکه برید بیرون، اینا فقط با حسین کار دارن. که اینجا میگه تاریخ میگه نخستین کسی که لب به سخن گشود عباس ابن علی بود. میگه اینجا حضرت عباس تا از اول کربلا، از اول سفر ازش حرف نشنیدن مقابل امام حسین، اینجا حرف به زبون اومد. امروزیش کنیم، فرمود دست شما درد نکنه آقا، در مورد ما چی فکر کردید که ما کجا باشیم بریم؟ بابا اصلا این چیزی در مورد شما بگم، در جنگ اصلا برده رو نمی کشتن، برده جزء اموال بود. یعنی از خداشون بود یه برده رو چیکار کنن؟ کسی کاریش نداشت. اصلا اینا رو به اسم صاحبشون می شناختن. رفتید حرم امام حسین، اون قسمت شهدا که یه ذریحی زدن چند تا شهدا هم اسم نوشتن، نگاه بکنید پارچه نوشتن اسم شهدا رو نوشته، نوشته فلانی مولا به همانی. اصلا اینا رو به اسم صاحبشون میشناختن، یعنی مولاش فلانی بوده. اصلا کسی اینا کار نداشت، یعنی تو جمع میومد اون بغل وای میساد، هیچ کاریش نداشت، افردا میشد آدم اونو. بعد شما نگاه کن یکی مثل جون چی کار میکنه اونجا. از اینکه با تو آزادی برو، کسی اصلا با تو کاری نداره. میگه دست شما درد نکنه من کجا باشم برم. بعد همونجوری که میگه گونه بر گونه علی اکبر گذاشت، برای او هم همینطور گونه بر گونهش گذاشت. حضرت هیچ عذری باقی نذاشت. در ادامه امام صادق علیه السلام میفرماد زیارت اربعین از امام صادق رسیده ها، کلام معصومه، برای همین انقدر دقیق و عجیب غریبه. و بذل مهجته فیک. مهج در زبان عربی کلیش یعنی دار و ندارشو، روح و جان و نفس و همه اینا رو جمع کن بگی مهجه. اما کلام دقیق ترش به خون میگن. عرب زبانش تخصصیه، برای خون چند تا اسم داره. خون تو رگ باشه یه چیزی میگه، ریخته بشه یه چیز دیگه میگه، بسته بشه خون لخته بشه یه چیز دیگه میگه، نمیدونم هر کدوم اینا تو رگ باشه میشه دم، اگه خون به ناحق ریخته شده باشه و گرفته نشده باشه میشه سار، اگر بسته بشه میشه علقه. همینجوری داره اسم داره. موجه به چی میگن؟ موجه شاید شما مثلا این جیگرکی ها که برید خب دید وقت دارن تمیز میکنن، دل و قلبه دارن تمیز میکنن، توی دل اگه دقت کنی یه لخته های خونی باقی میمونه که هیچ وقت تو قلب نمیشه خارج بشه دیگه، میمونه همونجا میبنده. به این عربی میگن موجه. به این امامزاده چی میفرماد؟ نمیفرماد خونشو در راهتو داد، میفرماد بذل مهجته فیک. میگه اون قطرات آخری که توی قلبم میمونه در راهتو داد. خیلی عجیبه. نمیدونم این کار اون تیر سه شعبه بود، نقد شده دیگه. در میگه مثل ناودون خون میچکید میومد بیرون، میگه حضرت نفس میکشید خونا بیشتر میزد بیرون. امام سجاد میگه آخرین باری که برگشت اومد سمت خیمه دیدم از سینه‌اش همینطور داره خون میچکید. یه اینجوری دارو نداره برای خدا داد که اینجوری خدا دارو ندارشو براش گذاشته؟ الکی که نیستش که. جالب اینجاست یاران امام حسینم مهجهشون رو در راه امام حسین دادن. اینش قشنگه. ببینیم یه امام حسین مهجهش برای خدا داد، یاران امام حسین یه مهجه رو برای ابا عبدالله دادن. و علل ارواح التي حلت بفنائك، یعنی حل شدن تو. اینطور ببینید، یه نمک رو شما از صافی نمیتونی رد بکنی، اما اگه تو آب حل بکنی از صافی رد میشه. بابا وهب نصرانی دو روزه داره فقط نماز میخونه، ببین چجوری ردش میکنه میره. خور تا دیروزش، نه تا ساعتها قبلش. اصلا من به شما میگم هور که داشت میومد سمت لشکر امام حسین، خود اون عمر سعدی ها فکر میکردن حمله رو زودتر شروع کرده، فکر میکردن داره حمله میکنه. میگه خودش میگه من یه پام تو بهش بود یه پام تو جهنم، مردد بودم، اذیت کرده اهل بیتو. بدونید عمر ابن زیاد گفته ببین تو یه بره بیابون نگهشون دار تا ما برسیم، اینجا جای آبادانی جایی هم نباشه. برای همین جاهایی که تو این چند روز که با هور همراه بودن تو اونجا نمیذاش حتی کاروان جایی بره که درخت داشته باشه که یه سایه ای باشه. این بچه‌ها دیگه صداشون در اومده بود، میگفتن ما کجا داریم میریم تو این بیابونا، پس چرا نمیرسیم ما؟ اون هور رو حضرت میخره میفرمه ارفع سر تو بیار والا آبا، مادرت اسم خوبی رود گذاشته، یعنی حری آزادهی. ببین تا دقیقه نبد این در باز گذاشته حضرت. اون شمر ملعون وقتی به گودال میاد حضرت میفرماد تا الان هر غلطی کردی از یاران من کشتی دیگه، من شفاعت میکنم، من باهاشون به قولی صحبت میکنم که نامه این کارو نکن. یه دقیقه اون بغل وایس از من خون زیاد رفته کارم تمومه. میگه نه. خب میگم اون کسی که به این مرحله، اون خیلی دیگه آدم پلیدیه. کاری نمیدشون بغل وایستاده بود تمام بود، میگفت نه باید زنده باشه سر رو برم. ببینیم اینه میگه، میگه علکی نیستش که اینا، از اینا معنی جهنم هن. یعنی بهتر اینجوری بگیم، نگیم شمر میره جهنم، مردم میرن، آدم بدا میرن شمر. یعنی جهنم خود اون قرآن میگه وقودها الناس والحجارم، یا آتش جهنمی سر آدمان چنان میسوزن و میسوزونن به اندازه که خلقیات تو به شمر نزدیکه اون دنیا میسوزی. اینو باید درک کرد. یکی از این افراد که خیلی جالبه برای شما میخوام بگم و رجز زیبای خونده، عمرو بن قرظه بن کعب انصاریه، پدرش از صحابه پیامبر انصاری هم هستن دیگه، مدینیه ایه به قولی. یه برادر دیگه ای داره این، یعنی دو تا پسراش تو کربلان، اون اسم برادر دیگه اسمش زبیره، بعضی نقل تاریخی اسمش علی آورده، زبیر یا علی. این عجیبش اینه که زبیرشون تو اون سپاهه، عمرو تو این سپاهه، زبیر تو اون سپاه. برادرش فوش میداد به امام حسین، میگفت عجب داداش ما رو گمراه کردی، تو روز عاشورا داد میزد. من فقط برای اینکه مظلومیت عبدالله رو بفهمید یه جملهشو میگم، میگه وقتی برادرش به شهادت رسید، عمرو اومد جنگید، گفت تو حسین رو گمراه کردی. زبانم لال، من فقط عربیشو میگم، یا کذاب ابن الکذاب اذللت اخی. چی داره میگه به امام معصوم؟ کذاب، پسر کذاب، اذللت اخی، داداشمو گمراه کردی، جهنمیش کردی داداشمو. مسلمون بود، نماز میخوند، بابام از صحابه پیغمبر بود، عجب لکه ننگی گذاشتی تو خانواده ما. و غرت، گولش زدی، گمراهش کردی، حتی قتلته، تا این که به کشتنش دادی. میگه شمشیر رو برداشت حمله کرد سمت حضرت، همین زبیر ابن قرزه حمله کرد که نافع ابن هلال با یه نیزه زدش زخمیش کرد، افتاد اون طرف. این نافع ابن هلال هم من دیدم خیلی جا با هلال ابن نافع اشتباه میگیرن، هلال ابن نافع تو اون سپاهه، بعدم میخونن یا بعضی سخنرانه و منبریامون میگن هلال، هلال اصلا آدم خوبی نیه، هلال تو اون وره، نافع ابن هلال یکی، هلال ابن نافع اونی که مال اونوریاست و نویسنده شونه سنوکاتو گفته. نافع ابن هلال اون کسی که اون شب که میبینه حضرت داره دور خیمه، پشت خیمه میچرخه، داره زمین میکنه، یه کاری داره میکنه با زمین، نگران حضرت میشه چون میترسه ترور کنه حضرتو، چون اون شب عاشورام نزدیک شده بودن به خیمه، های سرکلهشون پیدا میشد، میمدن دور میزدن، حضرت نگران، میگه اومدم دیدم داره خارای بیابون رو جمع میکنه، با یه خنجری با یه شمشیری میزنه اینا رو از بن و ریشه در میاره. بعد حضرت اشک میریزه، میگم که، میگه برگشت گفت چرا این کارو میکنه؟ گفت حالا بالاخره فردا اتفاقات میفته اینجا، تا جایی که بتونم باید از این رنجها بکاهم. بعد برگشت گفت هلال، حالا ما هم اینجوری بگیم، ابن هلال، ناف ابن هلال، شب تاریکه، کسی هم نیست، از این پشت سپاه چرا فرار نمیکنی بری؟ حضرت بهش میگه، میزنه زیر گریه، میگه ما به فدای شما، این چه حرفیه؟ میگم یه فضای اینجوری. یه چیز قشنگی هم داره، گوش کنید، یه این آقای عمرو برادر عمو زبیر وقتی میزنه به میدون یه رجز خوشگلی داره، میگه قد علمت کتیبه الانصاری، کتیبه یعنی گردان، یه گروه نظامی، الان هم دیده میگن کتایب، کتایب تو همین جنگای عرب ها میگن، میگه ای کاش این سپاه انصار میدونستن. انی ساحمی حوزه الزماری، من از کسی که حفظ جونش وظیفمه سهمیه حمایت خواهم کرد. ضرب غلام غیر نکس شاری، میگه ضربت یه جوون که از صحنه فرار نمیکنه. دون حسین مهجتی و داری، که برای حسین مهجتی، خونه توی قلبم و داری و خونم، خونم و خونم. خیلی قشنگه. ببین امام صادق میفرماد تو مهجت در راه خدا دادی، اما امام حسین یارانی داشت که مهجتشون در راه ابا عبدالله دادن و به واسطه امام حسین در راه خدا دادن. اینقدر این آدم جایگاه داره، به یه برادر این ور یه برادر اون ور، خیلی عجیبه. امام زمان عجل الله در ناحیه مقدسه میفرماد، صلوات اینو بفرما، میفرماد السلام علی عمرو ابن قرزه الانصاری. امام زمان بهش سلام میده، میگه خوب رجز خوندی، خوب جنگیدی، خوب جون دادی، خوب خون تو قلب تو بخشیدی، اینا همش خرج خداست. ببین بعد از سالها عجیبن این شهدای کربلا، یه عبارت از امام حسن عسکری دارن، آدم میخکوب میشه. خطاب به شهدای کربلا امام حسن عسکری میفرماد، الله اگه امام حسن عسکری نباشه معصوم، یکی از ائمه قطعا، به ابی انتم و امی،
پدر و مادرم به فداتون. پدر ما معصوم امامه. انتم، نه امام حسین فقط. چرا اینا خیلی از علما گیر کردن اینجا میگن چطور قابل هضمه؟ میگه چون همه اون انتم شدن انته، شدن یه نفر، همه در حسین علیه السلام حل شده بودن. اصلا جز امام حسین هیچی نمیدیدن، فقط ابا عبدالله میدیدن اونجا. واقعا من یه واقعی کلمه حل شدن در وجود حضرت، همه حسین شدن. اصلا یک الگوی درست کرده کربلا که باید یاد بده چطور باید حل بشی در امام زمانه. اصلا ببین آدمایی که اصلا تو این فازا نبودن، وقتی میری گذشتهشون رو نگاه میکنی، بعد اینکه با این عرفان از این آدم غیر طبیعیه. بین گفتیم شوذب و آبس بحث شده بود، رفیقای جنگ از قدیم، رفیق شیش هم بودن، موقع جنگ رفیقش زودتر فرستاد. گفتن شوذب چرا زودتر فرستادی؟ گو امروز مولام داغ رفیق میبینه، میخوام داغ رفیق ببینم، یه خورده آتیش بگیرم ببینم مولام چی میکشه. عجیب خدا شده، تو کدوم دانشگاه اینجوری رو درس خوندی؟ کجا اینجوری بار اومدی؟ خب حالا مهجهشو داد، خونه تو قلبشو ابا عبدالله داد که چی بشه؟ به نظر من مهمترین پیام زیارت اربعین همین یه جمله است. مثلا همه زیارت اربعین همین یه جمله، شب اربعین همینو بگیریم بستمونه. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا این که بنده ها تو ای خدا از جهالت و تاریکی و حیرانی گمراهی نجات بده. خیلی عجیبه، میگه اصلا این خون ریخته شد تا آگاهی بده. آقا خون حسین ریخته شد که چی بشه؟ میگه آگاهی بده، علم بده، جلو گمراهی رو بگیره. گمراهی عجیب غریب، یعنی این جماعت میگم طرف داره میگه لکه ننگی گذاشته تو خون زندگی ما. ما خانواده نماز و قرآن و صحابی پیغمبر بودیم، شروع کرد فحش دادن به امام حسین که داره گمراهی از این بزرگتر که تو خود محل نجات، راه نجات، تناب نجات، ریسمان عروت الوثقای نجات رو گمراهی بدونی. قرآن میفرماد نقض با دالزال با قاف، یعنی نجات دادن از ورطه‌ای که قطعاً به هلاکت میرسی. میره من این جمله چی میشه؟ یعنی اگر نبودی یا حسین عبادت بنده های توی خدا قطعاً تو جهنم میرفتن. جوری حق و باطل از هم جدا کردی که قابل تشخیص باشه تا سالها بعد بتونن دیگه آدم ها تشخیص بدن و از یزید بدشون بیاد و از حسین خوششون بیاد، فارغ از این که شیعن. کما که تو این مسیر برادر اهل سنت و مسیحی و صبی و اینها هم حضور دارن. یه عدهتون تو راه دیدید، اونا هم که ندیدید تصاویرش اینا هستش. همین امسال نزدیک 20 نفر از برادران اهل سنت میخواستن بیان اینجا خادم وایستن تو این موکب. با ما شروع کردن هماهنگیاشون این کاراشون انجام دادن که ظاهرا نرسید این پاسپورت ویزاشون نرسید متأسفانه. هماهنگیا جاش همه چیش هم ما لحاظ کردیم. میگفتم شما رو به خدا یه جایی برای ما درست بکنیم ما بیام خادم ابا عبدالله باشیم. این که جذابیت داره امام حسین. ای آدم باشی، اگه فطرت دنو زنده باشه، اگه شمر نشده باشی، امام حسین جذابه. بابا یارو هندوه، اون رهبر انقلاب هند. گاندی میگه که من انقلابم از امام حسین یاد گرفتم. اون خسرو گلسرخی مارکسیست بود، دین رو افیون توده ها میدونست، از دین بیزار بود، یعنی خدا رو قبول نشن. شاه میخواست قبل انقلاب اعدامش کنه، گفت تو آخرین حرفتو بزن، فیلمش هست تو اینترنت. گفت بدونید من جنگیدن با توی ظالم از مولا حسین یاد گرفتم. یعنی اصلا ببین هر جا دقت بکن، بعد اونم هر قیامی درست شده پای ابو عبدالله وسط. اصلا یه کاری کرد ظلم نتونه بمونه، تاریکی نتونه بمونه. کاری کرد ولزالینا کمتر بشن بیان این طرف. اهدنا الصراط المستقیم. برای همین در معنی همین آیه پرسیدن اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ گفتن یعنی صراط علی. نه صراط الذین انعمت علیهم یعنی چی؟ گفتن یعنی حسین، یعنی میگیره میبره. یه جوری هم هست آدمایی که شما تو ماه رمضان تو مسجد نمیبینید، تو محرم تو حسینیه میبینید، تو همین مسیر حال کرده، دعوت کرده، آورده، چون جانت دوست داره، چون اون فطرت خداییت حسین دوسته، چون از این خوشگل نمیتونست اینجوری خدا رو زمین جلوه کنه، اینجوری خدایی ببینی اتفاقاتو. به این آدمای کثیف و پلید و پلشت حضرت به اونا لطف داشته. دیشب گفتیم وقتی میخواست بره به میدان، حضرت زینب میفرماد به من گفت اون پیراهنو برد و بیار. این رمز بود دیگه، یه گفت اون پیراهنو بیار دیگه، من فهمیدم کار تموم. تا بهش دادم یه شروع که با چاقو پاره پارش کردن. گفتم چرا؟ گفت اینو میخوام زیر تنم بکنم پاره پارش میکنم کسی میل نکنه اینو در بیاره، این جماعت جماعت عجیب غریبی هن، اینا به هیچ رحم نخواهند کرد. مسابقه دادن دیگه برای غنیمت. ابن زیاد به یه سری از اینا گفت ببین به اندازه همین اسبت، به اندازه توبره جوهشو میدم، برو خودتو برسون اونجا، هرچی گیر آوردی همونجا گیر آوردی دیگه. تو اشو چی میگن؟ برای همین وقتی تموم شد میگه سلاسون الف، 30,000 نفر یهویی، یک سوم ورزشگاه آزادی یهویی ریختن روی خیمگاه برای غنیمت، هیچ رحم نکردن از ترس هم که اگر من وقت نداشته باشم یکی دیگه میاد دست من میقاپه، خدا لعنتش کنه انگشتر رو درست در نیاورد. عجیبه، نه ترس هم بود. این چه جماعت شده حضرت فهم، من میدونم اینا جماعت عجیب غریبی هن اینا، برای همین دارم اینو پاره پارهش میگم. زیر پوشی بود دیگه، زیر پوش پاره پاره که قرار خونی هم بشه، میگه اینو دارم. بعد از زینب فهمیدم روی اون یه پیرهن آبی خوشگل، پیرهن لاجوردی تنش کرد. گفتم پس این چیه؟ فرمود همونی که برام زیر پوشه میاد ناامید برنگرده. حالا اینجوری اصلا بابا، اصلا میگم دیگه، میگم مثلا شما میخوای آورد جلوه الهی رو زمین به نحو احسن نشون داد، میگم کسی دیگه نمیتونه صداش در بیاد، کسی نمیتونه صداش در بیاد که بزرگترین ظلمت عزیز من اینه. قرآن میفرما سوره کهف، یادم بندازید این آخر راجب این، اگه حضور ذهنم راجب این انگشت و انگشتری نکته دارم بگم بشه همون روزمون دیگه. فرمود هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سوره کهف آیه 103، میخوای بهتون خبر بدیم بدبخت ترین آدم ها کیان؟ این خیلی ها، خدا خیلی آدم بدبخت معرفی میکنه تو قرآن، ای کافره و مشرکه، ان الله لا یحب، اونه که میگه لا یحب دوستشون ندارم، نه بدبختن، بیچارن، خاک بر سرن. میگه میخوای تو این خاک بر سر و خاک بر سر تریناشون رو نشونتون بدم؟ این خیلی سوال خوبیه، خدا نشونم بده اینا کیان؟ الذين ضعل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اینا احمقاین که تو زمین دارن مثلا برای من خدام فکر میکنن دارن کار میکنن، اما دارن خرابکاری میکنن. این بدترین نوع ضلالته. یعنی یه نفر بیدین باشه شرف داره به این، یه نفر بشینه یه گوشه عرق بخوره شرافت داره به این نماز خوندن این، چون اینا میگه كلهم يتقربون بالله بقتل الحسين، میگه تقرب میجستن به خدا با قتل حسین. عمر صد وقتی فرمان حمله میده تیرو پرتاب، شاهد باشید ای مردمون دنیا باشید، شهادت بدید اولین کسی که تیرو پرتاب کرد من بودم. وقتی میخواد دستور حمله بده میگه یا خیل المسلمین، ای ارتش اسلام حمله کنید، میگه 10,000 نفر تون آب فرات میرفتن قسل میگرفتن. خیلی عجیبه، قرآن میخوندن قرآن رو تیکه تیکه کردن، تکبیر میگفتن شمشیر به الله اکبر زدن. این بدترین نوع گمراهیه. قرآن میفرماد اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینا کافرن از نظر من خدا. عجب، من نماز خونم میتونه کافر باشه؟ حج برو همین، خدا لعنتون اون شمر ملعونه که 12 بار پیاده رفته بود حج، خدا لعنتش کنه که صاحب فتوا بود. دور خونه کعبه میگه پسر عمر میگه عبدالله ابن عمر میگه سال بعد من دیدمش دور خونه کعبه نشسته بود، یه نفر پشه رو دست سوال حضرت استاد بفرمایید اگه یه پشه رو دست یکی باشه بزنه بکشش این نجس این خونه یا نه؟ ایشون گفت خب بستگی داره آقا جان، اگر یک وقت این خونو در حال مکیدن باشه نجسه، اگر از یه جای دیگه تو شکمش باشه جای دیگه مکیده باشه اینجا بکشیش نجس نیست. فتوام درست داده. پس میشه نماز خون باشی، قرآن خون باشی، اما اخسرین اعمالا باشی. میخوای بهتون بگم بدبخترین ها کیان؟ قرآن میفرماد اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. هر چی نماز خوندن همش عبد شد رفت، به درد نمیخوره. تو عدد 1000 باشه، زد در یه منفی باشه، یهوی منفی 1000 از اون نماز باعث میشه تو خدا رو پیدا نکنی. فلز شرافت داره اون عرق خوری که بود دیگه در زمان امام حسین، امام سجاد، امام حسین به یه عرق خوری پول میدادن، اصلا عجیب بود. دادشون هم نام گفت یه کاری قرار بکنه شما نمیدونید. یه روز ولیعهد آوردن دور حج، سری براش کورباش دورباش دادن و باز کنید راه، باز کنید ملت، اینقدر شلوغ بود ایام حج واجب بود، کسی راهش نداد. بعد میگه یهو دیدیم یا آقای لاغر، امام سجاد خیلی لاغر اندام بوده، میگه دیدیم این بغل راه افتاد بره سمت خونه کعبه، میگه مردم راه دادن، میگه خیلی دردشون گرفت. این چیه؟ این همین عرق خوره برگشت گفت نمیشناسی، نباید نمیشن. یه شعر خون در دفاع از علی ابن حسین، علی ابن حسین علیه السلام، یه شعر خون انداختنش هم زندان بدبختو. میگه این شرف داره به اون شمر 12 بار پیاده، با اسبم نمیرفته، پیاده میرفته ثوابشو زیاد کنه. میخوام زنده سر ببرم که ثواب ببرم. قتل علی دین جده، میگه کشته شد بر مبنای دستورات دین جدش. لا اله الا الله. این چی میگه؟ ما اینا رو بهتر میفهمیم، مردمی که تو عصر حاضرن، ما داعش دیدیم خوب میفهمیم یعنی چی الله اکبر بگی سر ببری، رسول الله بگی سر ببری. اینا الان ماها میفهمیم یعنی چی. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. هیچی نداره، وزن نداره اعمالش، کافرن از نظر من خدا. ازم من به تو گفتم نماز بخون که آدم شی. ای چه نمازی تو رو حیوانت کرده؟ ای چه دین داری که از تو قاتل ساخته، از تو دزد ساخته، طرف زد تو خیمه ها نقل شده. اشتباه نکنم شیخ مفید میگه یکی از نوامیس آل الله بود دیگه، رفت اون جلو شروع کرد گریه کردن، همین یارو که زده بود تو خیمه شروع کرد گریه کردن، میخواست این گوشواره رو بکنه، گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه شما ناموس رسول الله اید. گفت میدونی تو منامو داری این کار؟ گفت آره دیگه، اگه من نکنم یکی دیگه میکنه. بدم جماعت میدونه آقا در کربلا نقش شده، یه دیر روی سه چهار تا این تپه‌های خاکی نشسته بودن گریه میکردن، گفتن خدا کشته نشه. عجیبه، میبره دلو، میبره مال حروم دلو عوض میکنه، نمازتو میخونی و حروم خوری و جلو حق وای میستی. آقا اونا یه ماش بودن احمق بودن، اینجوری هم نیست با ما که اونجوری نمیشیم. بابا شده برات بگم 100 سال پیشتر این مملکت خدا بود. شیخ فضل الله نوری گفت این مشروطه درست نیست، مشروعه نیست، این کار انگلیس و روس و ایناست، میخوان پدرمونو در بیارن. شایعه کردن که این آقا با پادشاهی قاجار ساخت و پاخت کرده، پول گرفته، راه میرفت تو خیابون فوشش میدن شیخ فضل الله نوری. آوردن پیغام فرستادن از سفارت انگلیس و روس که آقا شما هم بیا پرچم انگلیس و روس رو بزنه. خیلی ها پرچم های انگلیس و روس رو زدن در خونشون که جون سالم به در ببرن. یعنی هر کی این پرچم رو زد، کسی بهش دست بزنه، با ارتش انگلیس و روس وارد جنگ شده. متوجه شدید؟ گفتن شما هم بیا. اونا دنبال این بودن که جذبش کنن دیگه. ایشون گفت من بار این ذلت نمیرم، عیبی نداره. وایستاد این پیرمرد و کشیدنش بالا دار. میگه وقتی میخواستن ببرنش جماعت شیعه، این که دیگه تو کافرستون که نبوده ها، شیعه بودن دیگه، نه مردم تهران این که رسیده بودن، میگه با قنده و تفنگ اینقدر زدن بازوهاشو خورد کردن وقتی میبردن. میگه وقتی کشیدنش بالا پسرش وایستاده بود فوش میداد اون پایین، پسر خودش. بعد بری در اون پسره آقای پس نقطه افتاده الان تو هست توی همین آقایینی که اظهار نظر میکنن از طریق اون پسر نواده شیخه. بعد خدمت شما عرض بکنم که آوردنش پایین جنازه رو، اون مردی که ارمنی کشیدش کنار، شلوارش رو در باد ادرار کرد سر پا تو ریش و صورت شیخ، صدا از کسی در نیامد. بعد پول دادن به یه سری بچه 5-6 ساله، انداختن جنازه رو تو آشغالدونی خرابه کنار اونجا، پول بهشون دادن اینا میرفتن وای میسودن سر پا ادرار میکردن تو صورت شیخ، انگار یه لحظه دینداریشون پرید. چی شد؟ گفتن آقا این با شاه. گفت بابا با کدوم شاه بسته؟ من که خودم از اول با مشروطه خواهان بودم، این مشروطه مشروعه اینی کلا سرتون دارن میذارن، تقی‌زاده اینا میان سوار کار میشن. بل حرفش هم درست در من. بعدها همشون این پشت دستاشون گاز میفتن، خاک بر سر ما، میرفتن سر قف فاتحه بفرستن مثلا یه کاری بکنه خدای ما رو ببخش. چرا؟ چون شیخ باید خون میداد تا بگه حرفم درست. یه جای فقط باید خون بدی تا اثبات کنی حرفت درست، وگه نه میگفتن چی بهش میرسه، هر کاری کنیم چی بهش میرسه، چی گیرش میاد. مثلا خون یه جای اینجوری حرفتو پایدار میکنه، تو خون ندی فایده نداره. میگن چی بهش میرسه؟ میگه به پیر به پیغمبر مالی از دنیا ندم، دروغ میگن، قایم ماییم جای داره، به اسم یکی دیگه است احتمالاً، به خدا میگن صدی به. یه جای فقط باید خون بدی، باید خونت بریز رو زمین. بگه ببین نگاه کن از جان که دوست داشتنی تنه. برای همین ابا عبدالله اون زن بچه رو با خودشون جوری میاره، بگه بابا همه دنبال اینن که امان بگیرن برای زن بچه‌ش، من بچه 6 ماه برداشتم با خودم آوردم، نامرد دنبال چی ام؟ پس اینجوری میشه آدم اینقدر بدبخت میشن، بیچاره میشن. حالا شیخ فضل الله نوری کجا، ابا عبدالله الحسین کجا؟ حرف میزد عزت این گوشاشونو میگرفتن عربده میکشتن، اوی سر صدا میکنن، صدا به صدا نرسه. قرآن میفرماد سوره فتح 26 خیلی عجیبه، از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، فی قلوبهم الحمیه، حمیت حمیت جاهلیه. میگه این حمیت جاهلی تو دلاشون بسته شد، جلو پیغمبر وایستادن. ظاهرا نبرد حنین رو داره اشاره میکنه، میگه اون جهلشون وایستاد بالا، این جهلشون شکل جدیدم به خودش بگیره، یه پوششی بگیره. پوشش چی؟ پوشش نمازخونا، پوشش روزه بگیرا. و کسی من خودش نپرسید شیطان خیلی نمازخون داشت، 6000 سال نمازخون، توحید قبول داشت، خدا خدا میکنه، نه دیگه خدایا 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 خدا. اون دنیا وقت دارم میارن جهنم، یه انی اخاف، من خودم میترسم از خدا. اینا خیلی احمق بودن، برام گوش میدن، آی جگر این جهنمی ها میسوزه، آی قرآنه، الهی هم یوبسون معاد قبول داره اما خلیفت الله قبول نداره. میگه اونجایی که من میگم خدا پرستیده بشه، نه اونجایی که اون میگه. اینا صحبت شنم نقل شده، عرض کردیم شبهای گذشته، اینا کمک میکنه به بحث که یک مورد نیست. میگه وقتی دور گودال یه خلوت شد، هر کار میخواستن کردن، میگه تازه پیرمردا اومدن جلو، اونا که تو دست و پا میترسن بخورن زمین دست و پاشون بشکنه، اونا بلند شدن اومدن جلو. میگه در حد اینکه اسامون رو بزنیم اون دنیا بگن بالاخره اینا مشارکت داشت، زحمت کشید در قتل حسین، آقا بذارید ما هم در این فوز عظیم شریک بشیم، بذارید ما هم یه عصایی بتونیم بزنیم. بدترین نوع جهل همینه، برو کافر میگم بی دینم، نه امام قبول دارم، نه پیغمبر، نه وحی و نه هیچ، همینی که او یکی هستش. میگه ببین آقا من به امام کمک نمی کنم چون جیگرشو ندارم، اما امام خوبی بود، گفتم نشستن رو تپه گریه میکردن خدای امام حسین نجات بده. یکی از تو کربلا خیلی جالبه، یارای امام حسین بوده، همون فراری اسم، سه نفر فراری ها. هم فرار که میکنه مدل حمله فرار میکنه، حمله میکنه سمت سپاه دشمن، سپاه دشمن نصف میشه حتی فرار میکنه، تا اینا با خالی بیان اسباشون رو دندقب کنن و فرمون بشکنن اینا، تاخت رفته. یادی از میگه آقا من نمیتونم، دم شما گرم که میتونید. آقا دم مدافعان حرم گرم، آقا من اردشو ندارم برم بجنگم. یکی از میگه یه خیلی جیگرده، به قرآن سخته آقا، دمتون گرم، زن و بچه داره میذارید با میشید میرید، نمیتونم این کارو بکنم. اما دیگه فوشم نمیدم، حرف مفت یا جسارتن عزم خواهم محضر شما، زر مفتم نمیزنم بگم مدافعان اسد و نمیدونم چه رو بگم. دمتون گرم، نبودید منم ناموس نداشتم. بعضی میگن دیگه، اما شرور دیگه نمیگن. اما یه دهی هستن اینا برعکسن. اینا میگن که بله دفاع از شریعت باید کرد، دفاع از دین خدا باید کرد. اینا یهوی برمیگن برعکس میگن. زمان جنگ دایه ما یه دونه اینا خمونده تو گوش یکی از این آقایون، یعنی برادرش که شهید میشه، یعنی که از این آقایون اومده بالا سر ابر داره میگه که اینا رو غسل بدیدا، چون شهید غسل نداره، اینا رو غسل بدیدا. غسل بدید یعنی چی؟ شهید نیستن. زمان جنگ رفته بودن داشتن می جنگن، اینا شهید نیستن که. دایه ما همونجا خجالتش در اومده بود، دایه بزرگم یه حالی بهش داده بود بنده خدا رو. سه دور میگه دور خود چرخیدم، چین خوابونم زیر گوشش که سه دور خود چرخید، میگه اینا شهید نیستن. یا همونجا بالا وایساده بودش فتوا میداد آقا از خودش، اینا شهید نیستن. زمانی که مرحوم میرزای شیرازی فتوای توتون و تنباکو رو داد، حرام بودن توتون و تنباکو داد، یا آخوندی تو اصفهان رفت بالا منبر، بالا منبر شروع کرد تنباکو کشیدن. همدا ببین ناصرالدین شاه هیچ غلطی نتونست بکنه. ناصرالدین شاه تو خونش قلیونا رو شکوندن، شاکیشو برگشت گفت زن من یا زن میرزایی، گفت همونی که من تو رو با هم حلال کردن اینو حرام کرده. خفه جو زنش اینجوری بهش گفت، زن ناصرالدین شاه نتونست کاری کنه. اما یه آدم به ظاهر دینی خوب، قبل اینکه یزید بتونه به محسن دست بده، یا آقایون فتواهاشو دادن. فهم دیگه عبدالله بن عمر گفت ای کاش تو هم مثل جدت به آخرت فکر میکردی. این چه پالسی داشت برای مردم؟ یعنی حسین دنبال دنیاست، دنبال پوله، دنبال مقامه. عبدالله بن جعفر سالی 100,000 درهم از بیت المال یزید پول گرفت، پول بهش دادن گرفت. 100,000 درهم خیلی پول زیادی بود، خیلی. مثلا مغیره میگه خدا لعنتش کنه، میگم وقتی خواستم بیعت بگیرم برای یزید از اهل عراق، 30 از گنده هاشون رو بردم اونجا تو شام، نفری 1,000 درهم دادن اینا رو خریدیم. یعنی 30 از بزرگای عراق رو با نفری چقدر خریدن؟ 1,000 درهم. 30,000 درهم سالی 100,000 درهم فقط میداد به عبدالله بن جعفر. گفتن نه احتمالا حسین سراغ دنبال 1,000,000 درهم یا 100,000,000 درهم یا همچین چیزیه. به پسر عمر، به عبدالله بن عمر سالی 1,000,000 درهم داد، مدینه رو هم داد دستش، گفت دست شما باشه و هر نظری هم داری بده دیگه. هر حرفی هم میزد نامه میزد به حکومت، آقا این آزاد شه، آزاد. مختار دوباره آزاد کرد دیگه، دومادشون بود، دوباره آزاد کرد. یعنی دیگه مثلا شر اشرار رو آزاد کرد مثلا. گوش میکردن، گفتم برایش اگه یه وقت جرم وایسته، اونا میدونن هزینه داره این جنگیدن، خوب دنبال این نیستن. اما یه نفر باید اثبات کنه کفر اینا رو، شرک اینا رو، و حسین رو گردن میگیره و به نحوه حسن انجام. فعز ظرف دعا هیچ عذری هم باقی نذاشت، یعنی یه کاری کردن. امروز بعد 1400 سال هم ما نمیتونیم عذری داشته باشیم. هیچ، چه عذری میخوایم داشته باشیم؟ چی بگیم؟ بگردیم بگیم زن و بچه هم، زن و بچه شو برداشت برد، بیام خونه زندگیم رها کرد اومد، چی میتونیم بگیم؟ سن و سال هم نمیتونی بگی، از 6 ماه تا پیرمرد 100 ساله داره، خب چی بگی؟ هیچ بهانه ای نذاشته حضرت. همونقدر که امام حسین بهشت رو مجسم میکنه، جهنم هم مسجل میکنه برای یه دی. میبینی که هر کسی خط محکم میکشه، اگه اون طرفو داره تعریف میکنه، این طرف هم داره تعریف میکنه این ور خطو دیگه. هر چقدر داره سفیدی رو تعریف میکنه، سیاهی هم بیشتر دیده میشه دیگه. فردا نمیتونی تو برگردی بگی که نمیدونم به حدی این فوز عظیمه که انبیاء الهی خودشون رو قاطی میکردن. حضرت زکریا گفت میشه وقتی روزه ابو عبدالله براش عرضه شد گفت ای داده بیداد، ای کاش ما هم یه پسر میداشتیم همینجوری سر میبریدن، یه خورده با رسول الله ما همدرد میشدیم در راه خدا، نه سر الکی بریده بشه، در راه خدا سر ببریم. خدا گفت بهت میدم چون حسینی خواستی بهت میدم. سوره مریم عمدنم دقت کنی، نداء خفی یا، انقدر زیبا یا صوت و آرامی میکنه قرآن. اون لحجه که سوره مریم باهاش سروده شده تا ماجره حضرت، خدمت شما عرض کنم، تا ماجره حضرت ابراهیم همش یه لحنه اینطور، بعد یه دوباره عربیش میکنه، نه زبان و لحن و آرامی میکنه، زبان و آرامی با یاد اینطور تموم میشد، به جای تو عربی تای تعنیسه تو اونجا. این اسمام که دیده اخیرا مد شده میذارن مثلا ایلیا نمیدونم چه آ داره میذارن آخرش، اینا زبان منطقه سوریه بوده، سوری آرامیه. چون داره در مورد اونا صحبت میکنه، اینه که من جایی نشوندم کسی بگه، خیلی جالبه یوی لحن رو عوض میکنه. به خاطرم خیلی خوش صوته این سوره مریم، قاریا خیلی دوست دارن بخوننش، آیات کوتاه که نفس کم نمیاری قشنگ میتونی، خیلی خوبه. اونجا ماجرا کاف ها یا عین صاد که پرسیدن یعنی چی، فهمو کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت الاتره، یا یعنی یزید، عین یعنی آتش، صاد یعنی صبر. حضرت زینب داشت این سوره رو تفسیر میکرد، امیرالمومنین رسید حضرت سکوت کرد، این حروف مقطعه رو تفسیر نکرد، رفت آیه بعدیش. امیرالمومنین فرمود چرا دخترم اینجا رو آیه تفسیر نکرد؟ گفت حروف مقطعه است پدر جان، چه تفسیر کنم؟ گفت تفسیر خود خودته، تو تفسیر زندگی خودته این آیهش و از غذا. عجیبه. حضرت زکریا گفت به ما یه یحیایی بده خدایا، همچین بفهمیم رسول الله چی کشید با این مصیبت. متوجه شدید؟ خدا هم بهش داد. در راه حفظ دین، آقای پادشاه میخواست با خواهر خودش عروسی کنه، کسافتکاریه، میخواست عجیب غریبی را بندازه، حضرت یحیی محکم وایستاد، محکم وایستاد. بعد خواسته بود شبیه بشه دیگه، بعد سر رو بریدن تو تشت طلا گذاشتن، بردن برای پادشاه روم. خیلی عجیبه، بردن. همین اتفاق الانم قبر حضرت یحیی رو در سوریه برید، در دمشق، اونجا همون در همون جاییه که رأس الحسینه، یعنی سر ابو عبدالله بردن. سو اراده الهی بر چه قرار میگیره؟ ما عرض کردیم یه سال اونجا بودیم، از این کشور اروپایی اومده بودن زیارت، حضرت یحیی رو دوست دارن اونا، پروفت جان بهش میگن، این لفظ جان هم یحیای اوناست به قولی، حالا برخی یوحنا رو جان میگن، بعضی یحیا رو. بعضا هم من دیدم 95% تلفظ یحیی و یوحنا رو از هم حالیشون نمیشه انگلیسی ها، این بدبخت ها انجیل هم به زبان انگلیسی میخونن، یعنی اصلا به زبان آرامی، انگار که ما قرآن کلا عربیش بزنیم که فارسی بخونیم، کلمات رو نفهمیم یعنی چی. اومده بودم اونجا، بعد یکیشون اومده بود دید ما رفتیم، ما سر قبر حضرت یحیی رفتیم، فاتحه فرستادیم و بعد زیارت کردیم، بعد رفتیم اون طرف رسول حسین، که این دختره اومده بود اونجا، یه جایی هست اینجوری سر رو میکنی تو، ما گریهش گرفت همینجوری، میگه اینجا چه اینجوریه، اینجا کجاست؟ یکی از این اساتید دانشگاه همراه ما بود، 20 سال آمریکا زندگی کرده، خیلی زبان اونا رو همچین مادرزادی و قولی حرف میزنه با لهجه، براش ترجمه کرد تفسیر کرد، خیلی شیفته شد، ول نمیکرد اونجا رسول حسین، دیگه نمیرفت سر قبر حضرت یحیی. خیلی ها در طول تاریخ خواستن تبرک بجوین با اینکه در این مصیبت شرکت کنن. برای کسی که حسینی میشه دیگه بعد از اون همه چی میشه داستان امام حسین، صبح تا شبش امام حسین میمونه، مخصوصا تو آخر زمان که این سیاهی ها زیاد میشه، بچه کوچیک میبینه، بچه 5-6 ماه میبینه، یا یاد حضرت علی اصغر میفته، دلش یه بغضی میکنه، میبینیم بچه رو، دیدید بچه های کوچیکی تو این سن خیلی ناز و دوست داشتنی هن، دست به دستشون میکنن، تو رو خود اصلا تو نوبت هن 5 دقیقه 10 دقیقه بگیرن بچه رو نگه دارن، همه چی آب میخواد بخوره دیگه، مؤمن اینطوری میشه دیگه، نمیتونه سلام بر ابا عبدالله نگه و آب بخوره. و فرمود دیگه از زبان حضرت سکینه داریم که هر موقع خواستید یه آب شیرینی بخورید قبلش سلامی هم به ما بدید. صبح و شب دیگه میشه ابا عبدالله، صبح که بلند میشه یه سلام میدی به عبدالله، شب موقع خواب یه سلام میدی به ابا عبدالله، همه چیت میشه. همین پس بری روز بوده که از دوستان عزیزان موکب مع امام منصور، اینجا که حالا شما تشریف دارید، با همراهی مسجد مقدس جمکران و مؤسسه در واقع ما به عنوان مساف برپا شده، با واسه افتخار این که زیر پرچم جمکران باشیم، دوستان جمعگرانی یکیشون رفته بود، همین عزیزی که اینجا نشسته رفته بود بالای اسپیس، خدمت شما عرض بکنم این اسپیس به نام آهنا یه چیز درست بکنه، یه دست راستش این انگشترش گیر کرد لای اسپیس، خودش که افتاد پایین انگشت مون اون بالا. بعد انگارم نه انگار من شب که اومدم سخنرانی کنم انگار نه انگار صبح انگشتش کنده شده بود. بعد من اصلا به هم ریختم گفتم نمیدونم این شبا چی کار کردی تو این روزها که حالا یه کاری کردی، حالا یه کسی یه دونه این روزها یه خورده برات عینی تر بشه، برای ما هم عینی کردین روزه رو. گفت انگوش با انگوشتر اون بالا موند. این انگوشتر یه داستان دیگه هم داره، یه از این دوستان ما آدم نکته سنج تو مقاتل یه نکته ظریفی رو فرمود، من خیلی جیگرم سوخ باش. میگه حضرت علی اکبر وقتی به میدان اومد برای خدافی، دفعه اول رفت خوب جنگید، وقتی برگشت گفت بابا یکی تشنگی یکی همین سنگینی سیف سقل سیف داره اذیتم میکنه، فکر کن 10 کیلو آهنو بردارم جیبه چرخونه، خیلی سخته تو اون گرما تو اون آتش گرد و خاک. و اصلا کسایی که سوار اسب شدن میدونن من چی میگم، سوار اسب میشی تا ابروتو تکون میده، نیم ساعت چیه، شما 30 ثانیه 1 دقیقه با اسب میدوی میای پایین، تو نفس میزنی به جای اسب، تمام عضلاتو تکون میده. تو اون سختی اومد حضرت ابو عبدالله این زبانش رو در کام علی اکبر گذاشت که خشکی زبان خودش رو نشون بده، شاید میخواست دل بکنه، یعنی میدونست چه اتفاقی میخواد بیفته. بودن یه شیئی تو دهان باعث میشه بزاق ترشح بشه. حضرت این انگشتر رو در آورد گذاشت توی دهان حضرت علی اکبر، انگشترشون گفت تو دهانت باشه، مثل بلا تشبیه آدامس که میجویم دیدید موجب ترشح بزاق میشه، شاید این تحریک کنه که اینو خوش شده دیگه انقدر تو اون تشنگی اون میام. بعد می وقتی حضرت علی اکبر رفت و اونا نامردا دورش کردن، اون اسبم به جان که این طرفی بره اون طرفی رفت و رفت وسط رفت همون جایی که نباید میرفت و رسیدن گفتن اسمش علیه، و خودش هم وقتی معرفی کرد گفت انا علی ابن حسین ابن علی، با افتخار گفت علی، گفت خب علی هستی، بغزن لعبیک، ما به امام بابات میگفتیم ما از هرچه علی بیزاریم، به علی ها رحم نکردن دو کربلا، علی کوچیکه رو زدن چه برسه به علی اکبر علی بزرگتر. حالا کاری هم ندارن شبی پیغمبره، کاری هم ندارن وقتی به میدون داشت میرفت یه دشون شمشیر انداختن گفتن رسول الله زنده شده، تا رجسخون گفتن خب رسول الله نیست بردارید بزنیمش، اینا شبیهشه. وقتی اونجا افتاد زمین دورش است، حضرت به تاخت وقتی خودش رسون از اسب خودش انداخت پایین، اینا فرار کردن، رسید نمیدونست کجا رو بگیره، عجیب غریب شده. میگه دست انداخت و دهان مبارک، اون کسایی که دیدن میگن یه لخت خونی رو بیرون کشید تا بتونه باش حرف بزنه و آخرین صحبت‌ها رو بکنه. یک این عزیز نکته قشنگی میفهمه، گفت شاید این لخت خون همون انگشتره بوده، تو دهان مبارک مونده بود و اینا از دور اینطور لخت خونی. انگشتر داستان‌های عجیبی داشت، خود اون قاتلان میگن ما 2-3 جا دیدیم، 1-2 جا دیدیم ابو عبدالله مستعصل شد، گیر افتاده بود، حسین اصلا هیچ جا نشکست تو کربلا، 2 جا ما دیدیم یه جوری شده، سر همین دوتا علیاس. میگه سر علی اکبر بود که میگه وقتی به میدان داشت میرفت یه جوری نگاش میکرد دنبالش را افتاد، همینطور نمیتونست دیگه نگه داره خودش رو. گفت خدای شاهد باش من اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله دارم میفرستم، خدایا پیغمبرتو دارم میفرستم تو مید. یعنی بار آخرم حضرت علی اصغر رو وقتی حضرت رفت خب بچه رو سیراب بکنه دیگه، یه دقیقه باید بچه کوچیک داشته باشی تا یه جایی اصلا نعمتیه، یکی از نعمات بچه کوچیک داشتن تازه روز علی اصغر میفهمی یعنی چی، یه جا فقط کافیه به قرآن بچه رو یه خورده کج بغل کنی بعد بغل کنی، اصلا مادر داد و بیدادش بلند میشه میگه نه. بعد تو حالا مثلا گفتی بذاریم بچه رو من میبرم سیرابش میکنم دیگه، ها با دیگه اینقدر هم حیوان نیستن اینا، با تمامه بالاخره با من که جنگ ندارید. حضرت فرمود این بچه رو سیراب بکنید، هرچند دیگه آب دادن یا آب ندادنتون فرقی هم نمیکنه، طفلم به تلزی افتاده، تلزی تو عربی این ماهی میگن که از آب میندازی بیرون همینجوری تکون میده دهنشو بازو بسته میکنه، و طفلم به تلزی افتاده. اون ملعون گفت کیو بزنم، پدر بزنم یا پسر رو؟ گفت هر جفتشونو بزن. هر جفتو بزن یعنی چی؟ یعنی بچه رو بزن دیگه. وقتی این بچه رو زدن، من میگم چه بسا علی اصغر علیه السلام فدای امام حسین کرد خودشو، فدای امام معصوم کرد. اینجا ابا عبدالله مستحصل شد. اونا میگن ما دیدیم یه قدم میومد این طرف، یه قدم میرفت اون طرف. کجا ببرم؟ منم برم تو خیمه چی بگم به بچه‌ها؟ یه ما قرار بود بریم اینو سیرابش کنیم برگردونیمش. چرا اینطور شد؟ چرا؟ چیکار باید بکنم؟ خب این بچه رو تو دارالحربم نمیتونم ببرم. میارم دیدیم رفت پشت خیمه‌ها، با خنجر شروع کرد یه قبر کوچیکی رو کند. یه قبر کوچیکی رو کند و علی حضرت زینب خودشو رسوند. یه که نقلا داره میگه داد حضرت زینب نگه داره بچه. چه دلی داشته او؟ بچه کوچیک گفت بده من نگه دارم مادرش نبینه. مادرش دیوونه میشه این بچه رو اینطور ببینه. میگه حضرت رو، حضرت علی اصغر رو دفن کرد. اینجاشو گوش کن، اینجا جگر آدم میسوزه. اون جماعت پدر سوخته ای که گفتم به هم فرصت نمیدادن انگشت رو تو انگشت در بیارن، یکیشون رصد کرد گفت یه چیزی رو من دیدم حسین اون پشت قایم کرد. وقتی ریختن تو خیمه ها این دوید رفت اون طرف چند زمین رو ببینه چیزی از اونجا آیدش میشه یا نه. بچه شیش ماه این جماعت رحم نکرد. حالا ما به برادرمون میگیم خوش به حال شما از این جهت که آقا خواست دادی مزد نوکری و زائراش رو به شما داد، انشالله معجور باشید. این دو سه تا دعا بکنیم. اولا اینکه شما رو به خدا دارید میرید سمت کربلا، چشتون به گنبد ابا عبدالله افتاد، حالا خودتون میدونید، اما حسین زمانمون رو دریابیم. فراموش نکنیم که یه آقای 1200 سال منتظر ظهور، منتظر رسیدن ما شیعه هاست. 1200 سال، یعنی اگه عبدالله یا عاشورا دیده، او 1200 عاشورا تا الان دیده. برای همین باید بفرمایید بدل دمع دما، من عوض خون، عوض اش خون گریه میکنم. دعای اول و آخر اون انصافا ظهور آقامون باشه. خب چون اگه او بیاد همه این مشکلات برطرف میشه. او اگه بیاد منتقم اصلی اوست. چقدر تو زیارت عاشورا خوندیم مع امام منصور، چقدر تو زیارت عاشورا گفتیم مع امام هدن ظاهرا ناطقا بالحق منکم، چقدر گفتیم. الان وقتشه، بالاخره شما الان تو مسیر اجر پیدا کردید. اجری هم پیدا کردی نمیتونه خرابش کنی. بهت بگم خیلی قشنگ این اجر. شما بعضی موقعی صدقه میدی میتونه فاتحهشو بخونی، میتونه خرابش کنی. چطور خرابش میکنی؟ میگی منت میذاری سر نفر. نماز میخونی فاتحهشو میخونی، غرور میگیردت. اما یه سری چیزا هست چون سلبیه، ایجابی نیست، کاری که انجام میدی نمیتونی خرابش کنی. میگی خسته که شدم. اون چجوری خرابش کنی؟ ها واجبم برام نبود بیام. خب پاهم که درد گرفت، پاهم که تاول زده، اینو که دارم، این که نمیشه خرابش کرد که دارمش. این از جنس نبودن یه چیزه، نه از جنس بودن یه چیز. درسته؟ آسایش همو گرفتم از خودم، رفاه همو گرفتم. خیلی از شما تو خونه خودتون نمیدونم خیلی غروفر دارید، شاید موقع خوابیدن و غذا خوردن و فلان و اینجا، اما اینجا اومدی میگی ببین یا ابا عبدالله اینجا که خسته که شدم، با هیچ گناهکارم مشکلا دارم معترفم میدونم، اولا اراده بده ترک گناه کنم، اما الان که خستم عشق تو هم ما رو اینجا کشونده. خب این گریه دارم میکنم، این گریه میبینی چی؟ یعنی جگرم برات میسوزه. این که واقعیه، گریه واقعیته، حس واقعی آدم ادا که نیستش که الان اگه میخوام میرم فیلم بگیرن اینجا پخش کنم شما جایزه بدن، پستی بدن، چیزی بدن. این گریه واقعیه، از ته دله. خب میگه نگاه کن از ته دلم دارم عشق میریزم، این که واقعیه، این حسم که واقعی، قلب آدم که راست میگه دیگه. ها حالا من با این عشقا که میگن گناه ها رو پاک میکنه، با این پاهای خسته، با این بدن رنجور، با این خاک و خولی که رو تنم نشسته، یه خواسته بیشتر ندارم، اونم عجل ولی کل فرج. خداوند انشالله همه ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقامان قرار بده. انشالله این ارتش و این لشکر که من بهش میگم مانور ظهور، انشالله خداوند متعال این لشکر رو لشکر آقا صاحب الزمان قرار بده. انشالله این فوران شیعیان که اینجا دین و نژاد و قومیت و شکل و قر و قیافه و همه چی گذاشتن کنار، همه یه دست شدن و همه اینجا به یه نام شناخته میشن که حب الحسین یجمعنا، اینا امروز امام حسین خودمونو بتونیم درگو. انشالله همه ما در رکاب آقا صاحب الزمان مؤثر باشیم. انشالله خداوند متعال این لطف رو به این نسل داشته باشه که با چشم سرمون ظهور آقامون رو ببینیم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. نایب و زیاره هم دیگه باشی، نایب و زیاره شهدامون، به خدا خون دادن این روا شده، آرزوی دیدن کربلا رو داشتن. نایب و زیاره شون نایب و زیاره پیرمرد پیرزنایی که نتونستن بیان، اون فقرایی که نتونستن بیان، اون کسایی که خدمتی میخواستن بکنن نتونستن بیان، نایب و زیاره شون باشیم، برای هم دعا بکنیم ظهور فراموشمون نشه. صلوات اینات بفرمایید.